درباره مسائل ایران دنبال میکنیم، اما پیش از آن به خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی گوش دهیم.
با اعلام ممنوعیت فعالیت گروه‌های بنیادگرای مسلح اسلامی کشمیر توسط رئیس جمهوری پاکستان، زمینه کاهش تنش بین دو کشور هند و پاکستان به وجود آمد. به دنبال حمله مسلحانه ماه گذشته به پارلمان هند، هند و پاکستان با آرایش نظامی سنگین در مرزها تا آستانه جنگ پیش رفتند. پاکستان اتهام هند مبنی بر یاری دادن به گروه‌های اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه در حمله به پارلمان هند را رد کرده و دیروز رئیس جمهوری پاکستان ممنوعیت ادامه فعالیت چند گروه اسلامی مسلح کشمیر از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را اعلام کرد. مشرف در این حال که بر ضرورت مذاکره بین دو دولت و کاهش تنش تاکید کرد، افزود که هیچ پاکستانی نباید در هند محاکمه شود. دولت هند نام 20 تن از اعضای گروه‌های کشمیری طرفدار پاکستان را اعلام کرده و آنان را برای محاکمه درخواست کرده است. به دنبال اظهارات روز گذشته ژنرال مشرف، هیئت دولت هند تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر وزیران کابینه هند در چگونگی پاسخ دادن به اظهارات مشرف، وزیر خارجه هند به خبرنگاران گفت کشورش از اقدامات مشخص پاکستان در برخورد با گروه‌های تروریست استقبال می کند و به سهم خود در کاهش تنش بین دو کشور می کوشد. در افغانستان جنگنده های آمریکا مناطقی در خوست در شرق این کشور را که گفته می شود محل تجمع دوباره نیروهای اسامه بن لادن است، به شدت بمباران کردند. به دنبال پاکسازی منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان از نیروهای اسامه بن لادن، تمرکز نیروهای آمریکا بر منطقه خوست از دوشنبه گذشته آغاز شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از وجود غارهای بیشمار و دالانهای زیرزمینی در این منطقه خبر می دهد که مورد استفاده اعضای سازمان القاعده و نیز طالبان همچنان وفادار به ملا عمر قرار می گیرد. رود لوبرز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سه‌شنبه آینده در مسکو با نخست وزیر و وزیر خارجه روسیه دیدار و مذاکره خواهد کرد. هدف از سفر لوبرز به روسیه بررسی مشکلات پناهندگان و آوارگان شمال قفقاز است. ده ها هزار تن از اهالی چچنستان بیش از یک سال است که در مرز چچنستان اینگوشی در چادر زندگی می‌کنند، در حالی که ده ها هزار تن دیگر از مردم چچنستان در داخل خاک این جمهوری خودخوانده شمال قفقاز آوارند. همزمان با انتشار خبر سفر کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به روسیه، منابع این کشور از مرکز فرماندهی ارتش روسیه در نزدیکی گروزنی پایتخت چچنستان گزارش دادند که طی یک هفته گذشته 90 تن از افراد مسلح چچن در درگیری با نیروهای روسیه کشته شدند. ارتش روسیه با اعلام جنگ با تروریسم از ماه گذشته بار دیگر در مناطقی در چچنستان به طور فعال وارد عمل شده است. شورشیان چچن خواستار استقلال از کرملین و مسکو و ایجاد حکومت اسلامی در منطقه هستند. در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر احتمال دخالت ایران در امور افغانستان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شایسته نیست رئیس جمهوری یک کشور اتهامات بی اساس مطرح کند. کمال خرازی که از سفر نیویورک و مراسم انتقال ریاست گروه 77 به دولت ونزوئلا بازمیگشت، درباره اظهارات اخیر جورج واکر بوش گفت نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری صلح و ثبات در افغانستان بر هیچ کس پوشیده نیست و اگر این نقش اصولی را ایران در افغانستان ایفا نمی کرد، صلح و آشتی در این کشور هرگز برقرار نمی شد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اظهار داشت اگر جمهوری اسلامی ایران بکوشد که ثبات و امنیت افغانستان را به هم بزند، ائتلاف ضد تروریسم از طرق دیپلماتیک با ایران برخورد خواهد کرد. واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران گزارش می‌دهد که امروز مذاکراتی تلفنی بین تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. بر پایه این گزارش، محمد خاتمی بر ضرورت ادامه مبارزه جهانی با تروریسم تأکید کرده و گفته است مرزهای ایران و افغانستان به طور کامل بسته است و به هیچ وجه اجازه عبور به افراد و گروه‌های تروریست داده نمی‌شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی که اخیراً ایراد کرد هشدار داد که اگر افراد القاعده در ایران پناه بگیرند، حکومت ایران باید آنان را به آمریکا تحویل دهد. در مذاکرات تلفنی نخست وزیر انگلیس با رئیس جمهوری اسلامی ایران، همچنین آقای خاتمی از مطرح شدن آنچه شایعات بی اساس راجع به جمهوری اسلامی در غرب خوانده ابراز تأسف کرده است. در پیوند با اختلافات مطرح بین ایران و بریتانیا در مورد معرفی سفیر جدید انگلیس به ایران، واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی تنها اشاره کرده است که در مذاکرات تلفنی تونی بلر با محمد خاتمی نخست وزیر انگلیس توضیحاتی را برای رفع پاره‌ای از سوء تفاهمات درباره سفیر جدید انگلستان ارائه کرده است. همزمان از تهران گزارش می‌رسد که حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همین خصوص ضمن رد گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر در این باره در تهران و لندن گفته است وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ فشار و تهدیدی برای پذیرش سفیر جدید انگلیس قرار ندارد. هفته گذشته برخی منابع خبری در تهران و لندن اعلام کردند دولت ایران از پذیرش دیوید ردوی سفیر جدید بریتانیا در ایران خودداری کرده و یکی از علل آن حمایت آقای ردوی از گروه‌های فشار یهودیان و مخالفت با جمهوری اسلامی ایران است. دیوید ردوی قبلا دو بار در جمهوری اسلامی ایران سفیر و کاردار دولت بریتانیا بوده است. در تهران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی کند. آقای کروبی که به دنبال جلسه غیرعلنی مجلس با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت روزهای اول زندانی شدن حسین لقمانیان امیدوار بودیم که هرچه زودتر او آزاد شود، اما در این رابطه با مجلس همکاری صورت نگرفته است. در پیوند با ادامه حبس حسین لقمانیان نماینده همدان که به اتهام اهانت به مسئولان دستگاه قضایی به 10 ماه زندان رفته است، خبرهای دیگر دریافت شده حاکی است که امروز در اعتراض به این موضوع بیش از 50 نماینده مجلس را برای دقایقی ترک کردند. بنابر گزارش‌های دریافتی به دنبال اظهارات بیژن شهباز خانی نماینده اصلاح طلب مجلس مبنی بر اینکه نمایندگان استان همدان در اعتراض به ادامه حبس لقمانیان 15 دقیقه از مجلس خارج می‌شوند، 50 نماینده دیگر مجلس در حمایت از لقمانیان و اقدام 4 نماینده استان همدان مجلس را برای 15 دقیقه ترک کردند. و آخرین خبر تا این لحظه باز هم از مجلس، اکثریت نمایندگان مجلس با عنوان فراکسیون جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه خطاب به ملت آگاه و شریف ایران متهم شدن 60 نماینده مجلس به فساد اقتصادی را تبلیغات سازمان یافته همکاران سابق سعید امامی متهم اصلی قتل‌های سیاسی خواندند. اخیراً روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت‌مداری اعلام کرد 60 نماینده مجلس به پرونده شهرام جزایری مربوطند. رسیدگی به پرونده شهرام جزایری آغاز محاکمات وعده داده شده فاسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فراکسیون جبهه دوم خرداد مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود مؤکداً خواستار برگزاری علنی دادگاه شهرام جزایری شده است.
خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از بهمن باستانی می‌شنوید. ساعتی پیش رادیو آزادی مطلع شد که اکبر علمی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یک شنبه برای نخستین بار از چند و چون ربودن فرزند یکی از روحانیون ساکن قم پرده برداشت. پیش از نماینده مردم تبریز، محسن میردامادی نماینده مردم تهران نیز از ربودن آقای ناظم‌زاده در قم تلویحاً یاد کرده بود. به گزارش اسنا، آقای علمی در جمع خبرنگاران گفت قرائن و شواهد حاکیست افرادی که اساسنامه و خط مشی آنها مبنی و متکی بر ارهاب و ارعاب است مجدداً در نقطه دیگری از پیکره نظام در حال تجدید حیات و بست سازمان هستند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز پیشتر درباره احتمال تجدید حیات محفلی مشابه محفل عاملان قتل‌های زنجیره‌ای اخطار کرده بود. علیرضا طاهری نگاهی دارد به گفته‌های امروز اکبر علمی درباره ربودن یکی از طلاب در قم.
به گفته نمایندگی مردم تبریز در مجلس، روز دوشنبه 26 آذر ماه سال جاری یکی از طلاب حوزه علمیه قم با نام آقای ناظم‌زاده که فرزند یکی از روحانیون نسبتاً سرشناس قم است را افراد ناشناسی دستگیر و به نقطه نامعلومی میبرند و در آنجا بازداشت میکنند. آقای علمی به نقل قول از آقای ناظم‌زاده میگوید ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه 26 آذر ماه سال جاری فردی ناشناس بدون اسم و رسم که ناظم‌زاده چهره او را دیده از پشت بر شانه وی زده و خطاب به او گفته است برو داخل پژو بنشین و سرت را پایین بینداز. پس از انتقال وی به داخل پژو چشم‌بندی به او زده و دو نفر در اطراف او در قسمت پشت ماشین و یک نفر نیز در صندلی جلو کنار راننده می‌نشینند. نماینده مردم تبریز می‌افزاید ناظم‌زاده می‌گوید یکی از سرنشینان دستمال آغشته به اتر را جلو بینی او گرفته و همین امر باعث بیهوشی او شده است. او میگوید پس از بهوش آمدن خود را در یک سلول تنگ و تاریک و نمور دیدم که چراغ کم نوری در آنجا سوسو میزد. مدتی نگذشت که کسی در سلول را زد و گفت رو به دیوار بایست و سپس او را با چشم بند به طبقات زیر زمین منتقل کردند. نماینده تبریز در مجلس یادآوری می‌کند ناظم‌زاده به ما گفت صدای هواپیمایی را شنیدم. با شنیدن صدای هواپیما پی بردم که در قم نیستم. با توجه به اینکه در فراز آسمان قم هیچ هواپیمایی پرواز نمی‌کند. پس از انتقال به یک اتاق نوشته ای را پیش روی آقای ناظم‌زاده می‌گذارند و به وی تأکید می‌کنند که باید طی مصاحبه‌ای مفاد مصاحبه را تکرار کند. بنا به گفته آقای ناظم‌زاده متن مصاحبه این بوده است: من رابط آیت الله منتظری با رادیو اسرائیل و رادیو انگلیس بودم. پولهای هنگفتی را از خارجیان گرفته و متقابلاً پولهایی را هم به آنان پرداختم. ناظم‌زاده میگوید در این 6 روز که اسیر بوده است چند بار به او آمپول تزریق کردند که پس از تزریق آمپول به او تهوع داشته و خوندماغ شده است و یک بار هم آمپول را به او تزریق می کنند که وقتی آقای ناظم‌زاده سوال می کند که این آمپول چیست، به او می گویند این آمپول به نوعی ویروس آلوده است. آقای ناظم‌زاده گفته است چند بار در حین بازجویی به او بیخوابی دادند و چندین بار مچ دست راست او را با دستبندی به مچ پای او بستند. نماینده مردم تبریز در مجلس به خبرنگاران امروز توضیح داد بعد از تحمل 6 روز اسارت در چنگ این افراد ناظم‌زاده را آزاد کردند و گفتند برو به هر کس می‌خواهی بگو. آقای علمی سپس این پرسش را در میان می‌آورد: چه کسانی این گونه چهره مسئولین نظام و جمهوری اسلامی را مشوه می‌کنند و چه کسانی قصد دارند جمهوری اسلامی را ناامن جلوه دهند؟ در اظهار بی اطلاعی مسئولان کشور از این قضیه دو گزینه به گفته آقای علمی متصور است: یا اینکه افرادی که دست به چنین اقدامی میزنند عوامل بیگانه اند یا مشتی خودسر و قانون شکن که در هر دو صورت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و مقامات مسئول باید پاسخ دهند که چگونه در روز روشن فردی را این گونه دستگیر 6 روز بازداشت می‌کنند و در میدان انقلاب تهران در حالی که هنوز آثار بیهوشی در او بوده در کوچه پس کوچه‌ها رها می‌کنند.
چگونگی ربودن یکی از طلاب قم به روایت اکبر علمی نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. مالیات بنیادها و نهادها که پیشتر نیز در همین برنامه گزارشی از آن شنیدیم، نبرد تازه‌ای را میان جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی به وجود آورده است. به گزارش رسانه‌های شنبه و یک شنبه تهران، شورای نگهبان مصوبه مجلس را در زمینه اصلاح مالیات‌های مستقیم رد کرد و با لغو معافیت مالیاتی بعضی از نهادها از جمله آستان قدس رضوی به مخالفت پرداخت. در گفتار اقتصادی امروز ما فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
بعد از کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان بر سر جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، نوبت به کشمکش بر سر مالیات‌ها رسیده است. رسانه‌های شنبه و یک شنبه تهران به نقل از منابع آگاه دستگاه مقننه گزارش دادند که شورای نگهبان لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را که چهارشنبه 21 آذر ماه 12 دسامبر در راستای بازسازی نظام مالیاتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود رد کرده است. جزئیات وتوی لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم از سوی شورای نگهبان هنوز در دست نیست. حسین انواری نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایرادهای شورای نگهبان را ناچیز تلقی می کند. اما روزنامه نوروز در شماره بامداد یک شنبه خود در عنوان اصلی صفحه اقتصادیش بر مخالفت این شورا با لغو معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی تأکید می کند. نوروز می نویسد که شورای نگهبان لغو معافیت مالیاتی برخی از نهادها را خلاف نظر امام و رهبر تشخیص داده است. اگر گزارش بامداد یک شنبه نوروز را ملاک قرار دهیم، می توان گفت که فصل تازه‌ای در کشمکش میان جناح‌ها بر سر قانون‌گذاری اقتصادی آغاز شده. کشمکش این بار درباره یک پرسش بسیار حساس، آیا قانون‌گذار و بازوهای اجرایی کشور می توانند به درون امپراتوری‌های بزرگ مالی که به نام بنیاد و نهاد 30-40% اقتصاد کشور را در قبضه خود دارند سرکشی کنند؟ البته از لحاظ حقوقی بنیادها و نهادها مالیات می پردازند، اما این مالیات به جای واریز شدن به خزانه عمومی دولت بر پایه یک مکانیزم ویژه دوباره به خود آنها باز می گردد. چند روز پیش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ نامه‌ای که از سوی رئیس مجلس ارسال شده بود نوشت که علل اصول با لغو هر گونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیادها موافق است. اما نامه رهبر همانطور که انتظار می رفت به جای روشن کردن وضعیت دست کم دو ابهام تازه را بر شمار ابهام های پیشین افسوده است. ابهام اول، رهبر با لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها به صورت اصولی موافقت می کند، اما به شرط آنکه این لغو معافیت توانایی دستگاه های مورد نظر را برای کمک به خانواده های شهیدان و مستضعفان کاهش ندهد. آیا همین شرط راه را برای وتوی شورای نگهبان علیه مصوبه مجلس هموار نکرده است؟ ابهام دوم، آیا رهبر با لغو معافیت همه نهادها و بنیادها موافقت کرده یا فقط آنهایی که نامشان در فهرست ضمیمه شده به نامه رئیس مجلس ذکر شده؟ آیا در این فهرست نام آستان قدس رضوی نیز دیده می شود؟ بعضی از نمایندگان جناح اصلاح طلب مجلس می گویند که اصولاً لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها به طرح و لایحه خاص نیاز ندارد. کافی است که مجلس در بررسی لایحه بودجه 1381 درآمدها و هزینه های چنین دستگاه هایی را بررسی کرده و مالیات آنها را در قانون بودجه بگنجاند. اما بودجه مصوبه مجلس اگر لغو معافیت مالیاتی نهادها و بنیادها را در بر داشته باشد، آیا خواهد توانست از صافی شورای نگهبان بگذرد؟
مسائل اقتصادی را با کاهش قیمت نفت در هفته اخیر دنبال می‌کنیم که به خصوص حواس کشورهای تولید کننده آن را به خود مشغول داشته است. هفته نامه روس انرژی با توجه به این موضوع به بررسی چشم‌انداز بازار نفت در سال جدید می‌پردازد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، نگاهی دارد به ارزیابی این هفته نامه.
هفته نامه روس انرژی چاپ مسکو با توجه به کاهش قیمت نفت در هفته اخیر در مقاله‌ای تحت عنوان هشداری به اوپک به بررسی چشم‌انداز بازار نفت در سال جدید می‌پردازد. این هفته نامه می نویسد با قبول کاهش فروش نفت به منظور متعادل کردن قیمت‌های بازار توسط کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک و غیر عضو، سطح عرضه کاهش یافت، اما قیمت نفت از اول ژانویه علی‌رغم اندکی افزایش در هفته اخیر با کاهش روبرو شد. اگر در سه ماهه اول سال 2002 که مصادف با فصل زمستان است قیمت‌ها تا حد 25 دلار هر بشکه افزایش یابد، انتظار اوپک احتمالاً برآورده خواهد شد. ولی اگر شرایط اقتصاد جهانی و رکود حاکم بر بازارها مانع از حصول قیمت‌ها تا بدین پایه باشد، انتظار بیشتری برای افزایش قیمت‌ها در فصول دوم و سوم سال جاری نباید داشت. در عقیده کارشناس این هفته نامه رکود اقتصاد جهانی در حال حاضر بیشتر از آن است که کاهش 2 میلیون بشکه از عرضه نفت به بازارهای جهانی تحرک وسیعی در قیمتهای پایه نفت به وجود آورد. اما در صورتی که ایالات متحده، ژاپن و کشورهای اروپایی حتی به میزان 1% نیز در افزایش نرخ رشد اقتصادی خود در 3 ماه آینده موفق شوند، این احتمال که قیمتها به سطح بهای نفت در زمستان گذشته برسد بعید نیست. ضمن آنکه در 3 ماه آینده ممکن است آمریکا در یک حمله نظامی به عراق باعث قطع صادرات نفت آن کشور شده و بدین ترتیب افزایش موقتی قیمتها را سبب شود. حمله به عراق برعکس حمله به افغانستان که تأثیر در افزایش قیمتها نداشت، سبب رشد قیمتها در بازار بین المللی نفت خواهد شد. در چنین شرایط نه چندان روشن، کاهش عرضه نفت به بهای بیشتر باز هم وضعیت درآمد کشورهای نفتخیز را در ابهام قرار خواهد داد و این در صورتی است که نیاز مجددی به کاهش سطح تولید و عرضه نباشد. هفته نامه روس انرژی در نتیجه گیری خود می نویسد که شرایط سالهای بعد نیز بهتر از این نخواهد شد، در حالی که منابع ارزی حاصل از فروش نفت عمدهترین نقطه اتکای اکثر کشورهای عضو اوپک است، به نظر می رسد که رویگردی اساسی برای تغییر سیاست فروش نفت خام و تقویت بخشهایی که متضمن ارزش افزوده بیشتر در این حلقه باشد ضروری است. کشورهای نفتخیز نمی توانند برای همیشه تنها به فکر فروش نفت خام خود باشند. شرایط اقتصادی در آینده نزدیک و به صورت شتاب زده این کشورها را به سمت رشد فراورده ها و صادرات غیر نفتی مجبور می سازد و در فرصت باقی مانده باید سیاست های درستی از سوی آنها اتخاذ شود. مانی کسروی، مسکو.
سایروس وانس، وزیر امور خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا، شنبه شب در سن 84 سالگی درگذشت. او در پی تلاش ناموفق آمریکا برای نجات گروگانهایش در ایران در 22 سال پیش که به ماجرای تباس مشهور شد، از شغل خود استعفا داد. سایروس وانس از بیماری آلزایمر رنج می برد. علیرضا طاهری نگاهی دارد به زندگی او.
کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، می گوید با درگذشت سایروس وانس، آمریکا یک میهن پرست حقیقی را از دست داد. آقای پاول با انتشار بیانیه‌ای افزوده است: سایروس وانس مایه افتخار نسلی از آمریکاییانی بود که خدمات عمومی و دولتی را حد اعلای خیر و نیکی می‌دانست. سایروس وانس، کهنه سرباز جنگ جهانی دوم با انبوهی از موی سپید و عینکی که به گونه‌ای شاخص بر پایین تیغه بینیش می نشست، به عنوان مدافع خستگی ناپذیر دیپلماسی بی سر و صدا و ترجیح گفتگو و سازش بر بهره‌گیری از زور، نام خود را در تاریخ جاودانه ساخت. سایروس وانس کار دولتی را در سال 1957 هنگامی آغاز کرد که به عنوان مشاور قانونی کمیسیون خدمات مسلح سنای آمریکا برگزیده شد. 4 سال بعد جان اف کندی، رئیس وقت جمهوری آمریکا، او را به عنوان وزیر ارتش برگزید. لیندون جانسون، جانشین پرزیدنت کندی، سایروس وانس را به عنوان معاون وزارت دفاع منصوب کرد. پرزیدنت جانسون در سال 1967 نیز خواستار بهره‌گیری از شکیبایی و مهارت‌های سایروس وانس بر سر میزهای مذاکره شد تا به درگیری‌های خشونتبار در دیترویت و شورش‌های نژادی در آن شهر پایان دهد. سایروس وانس در کنفرانس صلح پاریس و گفتگو با ویتنام شمالی شرکت داشت و سپس در بحران قبرس میان ترکیه و یونان پایمردی کرد. پرزیدنت جیمی کارتر در سال 1977 او را به عنوان وزیر خارجه برگزید. در این مقام سایروس وانس مرد شماره 1 گفتگوهای صلح میان اعراب و اسرائیل در کمپ دیوید بود. همین گفتگوها به عقد پیمان تاریخی صلح میان مصر و اسرائیل انجامید. کولین پاول، وزیر خارجه آمریکا، درباره سلف خود میگوید او مردی اصولی بود. سایروس وانس در آوریل 1980، چند روزی پس از تلاش‌های نافرجام پرزیدنت کارتر در راه نجات گروگان‌های آمریکایی اسیر در ایران با بهره‌گیری از نیروهای ویژه، از مقام خود کناره‌گیری کرد. عملیات یاد شده با تصادم یک هلیکوپتر نیروهای ویژه با یک هواپیمای ترابری آمریکا در صحرای طبس در ایران ناکام ماند. در این تصادف 8 سرباز آمریکایی کشته شدند. سایرس ونس به رغم کنارگیری از مقام وزارت خارجه مدت‌ها به دیپلماسی بی سر و صدای خود ادامه داد. او در سال 1992 به آفریقای جنوبی رفت تا میان دولت آفریقای جنوبی و کنگره ملی آفریقایی پایمردی کند. سپس در ریختن برنامه صلح برای بوسنی و هرزگوین با لورد آون وزیر پیشین خارجه بریتانیا همکاری کرد. سایرس ونس روز 27 مارس 1917 در کلارکسبرگ ویرجینیای غربی به دنیا آمد و از دانشکده حقوق ییل دانشنامه گرفت. به گفته کولن پاول، سایرس ونس در سراسر طول خدمتش خرد را با انسانیت اصولگرا در راه خیر بیشتر درآمیخت.
شنوندگان عزیز، به پایان 2 ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. برای زدودن خاطر عزیزتان از شدت برنامه‌های تند و تیز دنیای خبر و تحلیل‌ها و گفتگوهای خبری و آماده شدن برای برنامه‌های آرامبخش هنری و فرهنگی، به رقص ماه با صدای احمد نبی‌زاده گوش کنیم تا ساعت 3 که با شما را به گلناز اسفندیاری می‌سپارم. با همه شما خداحافظی می‌کنم و شب خوشی را برایتان آرزو دارم.
چشمای قشنگ تو تو سینه میلرده، گل تو گلدونم، شوق بوسه از لب گرم و گل رنگ تو یه دنیا میارده، خورشید پابونم. این ترانه رو من برای تو میخونم، تا ابد برای تو نازنین میمونم، هر لحظه رو با تو قیمت میدونم. رقص مهتاب تو آبا تو دیدن داره، من برای تو آواز میخونم بازدازم، در کنار تو میرسه به ما آوازم، توی باغ شب با گل کوکب همرازم، ما هم امشب با ما تا سحر بیداره. که نازه تو ایوونم، در بذار آروم روی شونم، قلب من از برق چشمای قشنگ تو به سینه میلرده، خورشید تابونم، شوق بوسه از لب گرم و گل رنگ تو یه دنیا میارده، گل تو گلدونم. این ترانه رو من برای تو میخونم، تا ابد برای تو نازنین میمونم، هر لحظه رو با تو غنیمت میدونم. رقص مهتاب تو آب با تو دیدن داره، من برای تو آواز میخونم بازسازم، در کنار تو میرسه به ما آوازم، توی باغ شب با گل کوکب هم رازم، ما هم امشب با ما تا سحر بیداره.